بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه دهم از تدبر در قرآن که اصطلاحاً با نام تفسیر معروف شده است و الا اصل کار ما طلبه ها همون تدبر و تأمل و توجه است. تفسیر به معنای واقعی کلمه از آن منخوط و به هست معصومین علیهم السلام. کشف القناع به معنای واقعی از آن آنانی است که مخاطب مستقیم قرآن بودند، الراسخون فی العلم. حالا این اصطلاحی شده تفسیر و الا تدبر در قرآن. این جلسه دهم. در جلسه نهم آیه 177 رو بررسی کردیم. در اون آیه چند نکته باقی مونده من عرض بکنم. یک، کلمه بر به معنای صحرا و بیابان. به نظرم در اون جلسه من این لفظ رو از الفاظ متضاده معنا کردم که صحیح نیست. به معنای دریا هم بیان شد. نه، بر به معنای صحرای وسیع. این نکته اول. نکته دوم، این آیه از اون آیاتی که گذروندیم و در متنش توجه به معاد بود، مبدع و معاد، از آیات ویژه قرآن است. میشه اسمشو گذاشت یکی از جوامع قرآن. اولئک هم المتقون در پایان این آیه به دو شکل، یعنی با دو تعبیر، اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون، این تکرار در حقیقت با دو محتوا بیان کننده این گروهی که دارای این ویژگی هایی که ذکر شد در جلسه قبل توضیح دادیم. لذا آیه از نظر بیان کمالات انسانی در اوج است و این کمالات انسانی در سه مرحله تصور می شود. یک، اعتقاد. دو، تهذیب نفس. سه، آداب معاشرت. همه نیازهای این سه مرحله، سه وادی در این آیه آمده است. اما بحث اعتقاد، من آمنه تا النبیین الذين آمنوا نیکان بارین، کسانی هستند که آمن بالله والیوم الآخر والملائکه، ایمان به خدا، اعتقاد، ایمان به قیامت، ایمان به فرشتگان. ایمان به فرشتگان رو قرآن کریم این گونه معنا می کند که انسانهای بزرگ ایمان به فرشتگان دارن به این صورت: می دانن انهم عباد الله المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. چین اعتقادی به فرشتگان، بندگان با کرامت خدا هستند فرشتگان. ایمان به همه کتب آسمانی، ایمان به همه انبیا تا میرسیم به مرحله دوم، عنصر دوم و جایگاه دوم تهذیب نفس، اقام الصلات، اقامه نماز، معراج المؤمن، قربان کل تقی و کارخانه انسانسازی و مسائل محور سوم، حسن معاشرت و آداب معاشرت، آت المال تا به آخر. رو این جهت حدیثی رو خواستم از پیامبر عزیز اسلام نقل کنم که فرمود من عمل بها به الآیه فقد استکمل الایمان. آیه 177 رو اگر کسی بتونه عمل کنه، با محتوای او زندگی کند، کامل الایمان است. همه ایمان رو در خودش به وجود آورده است، هم در اعتقاد، هم در تهذیب نفس و هم در آداب معاشرت. نکته سوم، حدیث دیگری است که از اولیاء خدا نقل شده است، حالا در تفسیر علی ابن ابراهیم آمده، ایشون به عنوان روایت نقل میکنه، یقینا هذه الآیه نزلت فی امیر المؤمنین صلوات الله علیه. واقعا این شکلیست، اگر روایت هم نباشه یک واقعیت است که چنین آیه‌ای اگر بخواهد مصداق عملی و قرآن ناطقی داشته باشد، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و فرزندان معصومش هست. خب میریم سراغ آیه بعدی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 178. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. خب مقدمه رو عرض میکنم، بعد از آنی که در آیه قبل وظایف بندگی و جایگاه انسانی معرفی شد که انسان باید از جهت اعتقاد و مسائل نفسانی و آداب معاشرتی در کجا باشه، نوبت میرسه به احکام اجرایی، احکام خاصی که در شریعت هست. مهمترین حکم، حکم خون هست، حکم دم، حکم نفس. حرمت نفس انسان و جان انسان ها رو این جهت مقدم شده است. بعد از یک آیه جامع در فضائل انسانی، اولین حکم مسئله حرمت جان انسان ها. واقعیت هایی که در لوح محفوظ وجود دارد که در عالم تقنین حضرت حق تثبیت شده داره بیان میشه. چی هست؟ یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، در رابطه با جان شما و حرمت نفس شما این قانون تثبیت شده است. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، کتب علیکم القصاص، کتب از کتابت، کتابت یعنی منقش کردن خط روی صفحه. چطور خط بر صفحه تثبیت می شود؟ اینجا هم بیان از تثبیت و لزوم هست، لذا کتبه رو به معنای فرزه معنا می کنند، وجبه. کتب علیکم القصاص، نوشته شده، واجب شده بر شما. علا هم باز این تثبیت را تقویت می کند، علای استعلا از بالا جانب حضرت حق بر شما تثبیت شده است. کتب علیکم القصاص فعل مجهول، علیکم جار مجرور متعلق به کتبه، القصاصو نوع فاعل. قصاص از ماده قصه، قصه یعنی تعقیب کردن شیء. قصاص مصدر باب مفاعله، قاص یقاص و مقاصه و قصاصن و قیصاصن. معنای ریشه‌ای این واژه در قصاص تعبیه شده است، وجود دارد. یعنی اگر جنایتی اتفاق افتاد، کسی را کشت، باید اون جانی تعقیب شود، تعقیب شود و پاسخگو باشد. و همان طوری که جنایت انجام داده شده است، بر او آن جنایت وارد گردد. البته می دانیم در فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، قصاص در قتل عمدی است، در قتل خطعی و شبه عمد نیست. کتب علیکم القصاص فل قتلا، نوشته شده است، ثابت شده است بر شما قصاص در رابطه با کشته شده ها. کلمه قتلا جمع قتیل، کلمه قتلا کتب علیکم القصاص فی القتلا جمع قتیل هست. قتیل بر وزن فعیل وقتی که صفت استعمال می شود، مذکر و مؤنثش یکسان است. لذا اینجا قتلا که به کار برده شده است، جمع قتیل است، وصف است و مذکر و مؤنث، عبد و حر، همه اینها رو شامل می شود. البته وقتی قتیل اسم قرار بگیره برای کسی، برای مؤنثش قتیله میشه، برای مذکرش قتیل. اینجا وصف است و قتلا جمع قتیل. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا، قصاص نوشته شده، تثبیت شده در رابطه با قتلا. کیفیتش به این شکل است، الحر بالحر. کیفیت قصاص با کلمه حر، الحر بالحر. در کلمه قصاص تعقیب به شکل مشابهت وجود دارد، یعنی همان طوری که جانی جنایت کرده است، بر او مجازات وارد می شود. این تماثل و تشابه در انتقام در اجرای قصاص موجود است. لذا الحر بالحر بیان همان قصاص است. حالا چه شکلی این مشابهت تحقق پیدا کند؟ حری کشته شد در مقابلش حر، عبدی در مقابلش عبد، مؤنث در مقابلش مؤنث. در شأن نزول این آیه شریفه آمده است که دو گروه در عرب، یکیشون از جهت قدرت و توان بالا بودن، یکی پایین. اینها اگر از اون گروه ضعیف کسی از اینها رو میکش، یک نفر دو نفر میکشتن، زن میکشتن، مرد از اونها میگرفتن و همینطور تعادل در بحث مکافات و مجازات وجود نداشت. این آیه نازل شد که قاعده کلی در نظام زندگی انسانی که لکم فی القصاص حیاتون هست، اینه که باید اینطوری اجرا بشه که با ناموس خلقت و نظم احسنی که بر تکوین و تشریع حاکم است این شکلی باید اجرا بشه. الحر بالحر و العبد بالعبد بایه اینها بای مقابله است. حر نقیز عبد، هر انسانی که دارای کرامت باشه حر گفته میشه. خب الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى، مؤنث در برابر مؤنث. این بیان قصاص، این الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى بیان برای قصاص هست. واو نداره، رسل است در فن فصاحت و بلاغت، وصل به قصاص حتی بدون واو. فمن فای، فمن فای نتیجه است، یعنی بعد از آنی که این قانون مطرح شد، اگر در ارتباط این قاتل و مقتول و اولیاء دم با هم صحبت کردن، در نتیجه به عفو رسیدن. فمن عفیه له، کسی که بخشیده شده برای او، یعنی قاتلی که من برگرده به قاتل، عفیه له بخشیده شده برای او از طرف اخیه، برادرش، برادر او، ضمیر هو برمیگرده به من، یعنی ولی دم، ولی دم. این نکتهش اینه که با اینکه قتل صورت گرفته است، ولی اخوت از بین نمی رود، اخوت توحیدی، اخوت دینی. حالا فمن عفی له، کسی که بخشیده شود برای او از طرف برادرش ولی دم، ولی مقتول، شیئون، شیئون نائب فاعل عفیه. خب می دانیم در فقه اگر در باب قصاص یه ذره ولی دم ببخشه ولو کم، از حد قصاص بیاد پایین، دیگه قصاص جاری نمیشه. شیئون خب تخفیف بده، قصاص رو تخفیف بده، دیگه قصاص نیست، چون قصاص قتل در مجازاتیست در قالب قتل. قتل شدت و ضعف نداره، تخفیف مساویس با این که تبدیل بشه به دیه. لذا من عفی له من اخیه شیئون، آن قاتلی که بخشیده شده برای او از طرف صاحب دم، ولی دم، شیئی، فتباع بالمعروف. من شرطیه اسم، فتباعون فای نتیجه، فتباعون بالمعروف. این فتباعون به دو صورت می شود ترکیب شود، مبتدا باشه، خبرش محذوف بشه. فعلیه اتباعون، بر او تبع، یا خبر باشه برای مبتدای محذوف، حکمه، فحکمه اتباعون بالمعروف. حکم چنین آدم اینی که تعقیب کنه، دنبال کند، تبعیت کند خوبی را، معروف را. فاتباعون بالمعروف در مقابل فمن عفی له من اخیه شیئون، فاتباعون اتباعون بالمعروف، یعنی این بخشنده ولی دمی که بخشیده، شخص عفو کننده عافی با معفوون عن که اون قاتل هست یه برخورد خوبی داشته باشه. اگر میخواد دیه بگیره، دیه رو باز با شدت یا با اخلاق بد یا با سرعت بدون مهلت تزریق ایجاد نکنه، تشدید ایجاد نکنه. فتباعون، حالا که بخشیدی خوب کاری کردی، آفرین. اما اتباع بالمعروف را، حالا میخوای بیا یه درجه پایین تر دیه بگیری، نگی هلان بده، باید بدی. معروف، پسندیده شده، مستحسن، آنچه که در نزد عقل و شرع قابل قبول است، همگام با عفو، از جنس عفو باشه، تو بحث دیه هم از جنس عفو باشه برخورد. و اتباع بالمعروف، ای الله یشدد فی الطلب و ينذره ان کان معسرا، اگر سخته نمیتونه پرداخت کنه مهلت بهش بده، زیادی چیزی ازش نخواه. آیه آیه در مقام ایجاز است. و اتباع بالمعروف و اداء الیه بالاحسان. اتباع بالمعروف در رابطه با عافی، عفو کننده، و اداء الیه به احسان. اداء الیه، ادا کردن کی؟ ادا کردن صاحبان، ادا کردن این عافی، ادا کردن این جانی. یعنی خب وقتی که جانی قصاص نمیشه، حالا چه خودش چه عاقلش، هر کسی میخوان اون دیه رو بپردازن، دیه رو با احسان و نیکی و خیر و خوبی و روی باز و جهات انسانی تقدیم کنن به این عافی. و اداء الیه به احسان، اتباع بالمعروف از ناحیه بخشنده، ادا از ناحیه دهنده اون دیه. ذالک تخفیف من ربکم، ذالک این حکم، این حکم که به این شکل می شود تو بحث عفو، یعنی با عفو ولی دم حکم قصاص برداشته می شود. حکم قصاص برداشته می شود نه قطعاً، بلکه صاحب دم مخیر می شود بین دو چیز. وقتی این آیه رو می خواهیم با هم جمع کنیم اینطوری میشه. یعنی می شود توی صاحب دم قصاص کنی یا عفو و دیه بگیری. این تخییر بین قصاص و عفو توسعه است بر اهل ایمان، و توسعه است که از جانب خداست. تخفیف من ربکم و رحمتون برای امت مرحومه است. بنابراین قانون کلی در بحث تعدی و تجاوز به جان یک انسان این است که باید جان جانی گرفته شود از باب قصاص. عامل ادامه زندگی انسان با سلامتی با امنیت رو کره زمین، لکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. این قانون قانون مهمی است که البته در آیه بعد که 179 باشه این نکته رو که گفتم میاره و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون. قصاص زندگی است، مرگ نیست. خب حال چنین حکمی وقتی بعد از مسائل معرفتی اعتقادی و اخلاقی و آداب و معاشرت بیان میشه به عنوان مهمترین حکم در رابطه انسان با انسان، زمینه میشه برای استفاده کردن از قیامت، از معاد. سر به زنگاه‌های مهم اعتقادی، اخلاقی، احکامی قرآن کریم پای قیامت رو به میان میاره تا با توجه به قیامت این حکم ماندگار شود. یکی از آثار توجه به قیامت این است که شرایع آسمانی رو زمین اجرایی میشن، رو زمین اجرایی میشن. خب فهمم در نتیجه با چنین بیانی که در مسئله ارتباط انسان با انسان از نظر جسم و جان چنین چیزی است که اگر تعدی کردی جان کسی رو گرفتی جان تو میگیرم، خود این عامل بازدارنده است. اگر کسی این قانون منظم رو الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى رو رعایت نکرد، بدترین نوع ظلم رو کره زمین اتفاق میفته. یکی از اقسام شدید ظلم اینه، فمن اعتدا بعد ذلك. بعد از این که این بیان آسمانی آمد، کسی که تعدی کرد اعتدا بعد ذلك فله عذاب الیم، برای او عذاب دردناک است. در گذشته این کلمه رو بارها تکرار کردیم در قرآن کریم، عذاب الیم برای جنایتکاران درجه یک است. عذاب عظیم، عذاب بزرگ تمام شدنی است، ولی عذاب الیم تمام شدنی نیست. عذاب دردناک تمام شدنی نیست، عذابی است که بر اساس درد آمده است، نه بر اساس تطهیر، پاک کردن. بعضی از عذابها انسان رو پاک میکنه بعد میره بهشت، علیم که میاد که گویا مخلد در آتش است. کلمه علیم تخلید در جهنم را به دنبال دارد. در بیانی از امام صادق علیه السلام آمده که حلبی از امام صادق پرسید در رابطه با همین آیه، فمن اعتدا، آخر آیه، بعد ذلك فله عذاب علیم، یعنی چه؟ امام فرمودن هو الرجل یقبل الدیه، خیلی ناجور دیه، دیه بگیره، او یعفو، عفو بکنه، او یصالح، یا صلح بکنه، ثم یعتدی فیقتل، بعدم بکشه باز، دیه بگیره یا عفو بکنه یا مصالحه کنه باز دوباره بکشه. این تعدیه، تعدیه له عذاب علیم، اینه بدترین نوع جنایتی که دیه گرفتی یا عفو کردی یا صلح کردی، ثم یعتدی فیقتل، باز دوباره قاتل رو بکشه. این عذاب علیم، یا طبق محتوای کلی که از مصادیقش این باشه در بیان امام علیه السلام آمده است، به شکل کلیشم بخواد از این حریم این قانون جامع بره بیرون، در مقابل یک نفر ده نفر بکشه، در مقابل زن مرد بکشه، تعدی سرانجامش عذاب علیم هست. ببینید پس راه‌های توجه به قیامت، یکی از راه‌هایی رو که قرآن ترسیم می‌کنه تو مواقع حساس بیان احکام هست. در مقام بیان احکام شریعت اونجایی که حساس میشه منتهی میشود امر به قیامت، حالا یا بحث بهشت مطرح میشه یا بحث جهنم. آیه بعدی گرچه آیه است و از نظر قیامتی نکته نداره، ولی این نکته مهم است. لکم فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب، در قصاص حیات است. دو معنا ذکر کردم در اینجا. معنای اول اینه که اگر کسی کسی را بکشد، بیان تصمیم بگیرد کسی را بکشه، یادش میاد در دین قصاص است و این جلو قتل رو میگیره، دافع است. القصاص دافع من القتل و موجب للحیات، یه معنا. معنای دوم در باب قصاص، اگرم اجرا بشه کسی هم قاتل شود، یک نفر کشته میشه، در خلاف کاری که جاهلیت انجام میدادن در مقابل یک نفر چند نفر رو میکشتن. هر دو معنایی که در این تفاسیر آمده است میشه لحاظ کرد. لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون، از حریم احکام دین و توجه به احکام به تقوا برسید، برسیم انشاءالله. خداوند توفیق تدبر در قرآن رو به معنای واقعی کلمه به همه ما عطا بفرماید. در پناه حضرت حق تبارک و تعالی شما دوستان و رفقای طلبه محفوظ و مؤید باشید. و صلی الله علی محمد و آله، و السلام علیکم و رحمت الله.